باشین. از شما سوال کردیم که دوست داشتین جای کدام مسئول در جامعه و در کشور بودین و اگر مسئول بودین و اون مسئولی که دوست داشتین بودین چی کار میکردین برای رفاه بیشتر مردم. از طریق همین سوال پیامکی 301035 همراه ما باشید. ما تا ساعت 22 در این نوبت کاری در کنار شما عزیزان با موضوعات مختلف خواهیم بود. و ما الان رسیدیم به ساعت 15:30. دعوت میکنم که بازار گفتگو رو بشنوید که در واقع اختصاص داره به لوازم یدکی خودرو که ممکنه سوال خیلی از شما هم باشه. پس این برنامه رو با هم میشنویم. بازار گفتگو.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته. باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی. اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
این جانب سدمیر احمد نواب کاشانی، فروشنده لوازم یدکی اتومبیل، متولد 1339 هستم. تحصیلاتم دیپلم هست ولی از سال 48 هم درس خوندم هم به قول معروف کار کردم، تو این صنف هستم. از سال 56 هم دیگه رسما تو محل کاری که الان هستم مشغول به کارم و در کارهای ماشینای سبک مشغول به فعالیتم. حالا میگم کلن نیست تو این کار بودم. دوره آخری که به قول معروف به ما همکارا گفتن چون یه قانونی رو مجلس گذاشت و هیئت مدیره قبلی دیگه نمیتونستن ثبت نام کنن، رو سابقه ای که ما داشتیم و دوستمون داشتن یا میگفتن مورد اعتماد ما هستی، شما بیا ثبت نام کن، که ما هم ثبت نام کردیم. اعضای صنف ما هم به ما اعتماد کردن، ما جزء هیئت مدیره اومدیم و به عنوان خزانه داری اتحادیه هم دست ما دادن. تا الان هم در خدمت شما هست.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و این بازار گفتگوی امروز هست. همراه شما هستیم با برنامه بازار گفتگو و قرار هست مهمان حضوری برنامه بازار گفتگو سید امیر احمد نواب کاشانی در استودیو با من و شما گفتگو کنند و ما را مطلع کنند از اتحادیه فروشندگان، تولید کنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، من سید امیر احمد نواب کاشانی از اعضای هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه تهران هستم.
خب من خزانه دارش رو نگفتم، شما خودتون اضافه فرمودید.
بله.
خیلی خوش آمدید. من میخوام از معرفی و تاریخچه اتحادیه برای ما شروع بفرمایید تا سوال کنم خدمتتون.
خدمت شما عرض کنم که اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران از سال 1348 تأسیس شده، تا الان 12 دوره هیئت مدیره عوض کرده. یه بنده حقیر از دوره 12 جزء هیئت مدیره اومدم با سابقه.
دوره 12 چه سالی بوده؟
سال 401.
بله.
خدمت شما عرض کنم که و الان مشغول خدمت به همکارانمون در صنفمون هستم.
یعنی 4 ساله که در این سمت هستم.
3 ساله.
خب تعداد اعضا و ساختار اتحادیه به چه شکلیه؟ چند تا عضو داره؟ چنو شرکت‌ها یا افرادی حالا مثل تولید کنندگان قطعات، فروشندگان یا وارد کنندگان در اون فعالیت دارند؟
10,000 عضو صنفی داریم که مجموعه تولید کنندگان و توزیع کنندگان لوازم یدکی در تهران هستند.
بله.
و تقریباً 70% تغذیه لوازم یدکی توسط تهران در کل کشور پخش میشه و توزیع میشه از طریق اتحادیه در سطح تهران هست.
یعنی اتحادیه شهرهای کشور رو هم در بر میگیره؟
نه، فقط اتحادیه تهرانه، ولی از نظر توزیع قطعات
بله،
در کل کشور تقریبا 70% توسط تهران داره تقسیم میشه به کل کشور.
بله. برای ما بفرمایید که حالا هیئت مدیره چطور میتونه و اعضایی که داره چه مزایایی میتونه داشته باشه حالا برای هم تولید کنندگان و اعضا؟
مزایایی که اتحادیه داره، چون ما در واقع اتحادیه زیر نظر سازمان سمت کار میکنه و یک چارچوب قوانین رو در اختیار داره، ما تحصیل کننده کار برای همکارانم هستیم، چه نظر تولید چه نظر توزیع، و قوانینی که توسط سازمان صنعت معدن به قول معروف به ما میده و ما با اطلاع رسانی که به همکارا میکنیم راهشون رو، یعنی از نظر خریدشون، فروششون، مسائلی که در کنارشون هست رو از طریق اتحادیه راهنمایی میشن و بتونن کارشون به بهترین وجه احسن انجام بدن.
ارتباط مستقیما با شرکت های خودروسازی دارین؟ حالا دو تا شرکت خودروسازی بزرگی که تو ایران هست
چند تا؟
من این دوتا رو چون خیلی نموده بیشتری داره
خدمت شما عرض کنم که یه دغدغه‌ای داریم که شرکت های تولید کننده خودرو هیچ تعاملی با نه اینکه نداشته باشن، در حد خیلی کم، یعنی از نظر تولید اولیه و توزیعش و قطعه رو به همکارا برسونن، به مصرف کننده برسونن، سطح خیلی کمیه.
چرا؟ دلیلش چیه؟
عدم هماهنگی. نمیخوان، میگن
عدم هماهنگی یا عدم همکاری؟
همکاری هم جز بشه، همکاری هم بلکه بیشتر،
یعنی هم با شما هماهنگی ندارن هم همکاری.
بله.
خب این به ضرر کدام طرف میشه؟ شرکت
به نظر خود شرکت، به نظر من شرکت ها، به دلیل اینکه تولید کننده های خود رو 30% از کل قطعات رو به قول معروف دارن.
خب 70% دیگه است.
70% توسط صنف ما داره تقسیم میشه تو مصرف کننده هامون.
خب بعد چطوری میتونن با شما وقتی 70% شما دارین توزیع میکنین، چطور نمیتونن با شما ارتباط بگیرن؟
خودتون در جای بالاتر میدونن، یعنی میدونین نمیخوان، به نظر ماها نمیخوان همراهی بکنن، میگن ما هرچی میگیم، نمیدونم میتونم همه حرف دلمو بزنم، نمیشم
همه حرف دلتونو بزنم.
عدم همکاری به قول معروف خودروسازها و اینکه میگن ما برتریم، هرچی ما میگیم، الان مثلا میگم ما در حد بالا هستیم هرچی ما میگیم، درست که اینجوری نیست.
خب شما این چیزی رو که میگن هرچی ما میگیم باشون راه اومدین، یعنی کار میتونید بکنید با این روش؟
کار نمیتونیم بکنیم.
خب وقتی کار نمیتونید بکنید قطعات رو از کجا تهیه میکنند؟
خب همون دیگه، از این طرف، چون که الان 70% قطعات و توسط صنف ما، همکاران ما، تولید کننده ها، وارد کننده ها، اینا داره تغذیه میشه. ببینین الان مثلا لنت ترمز
بله
در کلیه خودروها مصرف داره، یه چیز بالای 20 خورده ای تولید کننده داخلی داریم ما. شرکت میگه فقط با اسم من باید بیاد تو بازار، در صورتی که نمیتونه تامین کنه، نمیتونه برسونه. شرکت های تولید کننده کنارم تو بازار دارن جنسشون میان تقسیم میکنن و توزیع میکنن.
یعنی مثلا من این لیوان رو من تولید کردم، لیوان های دیگر رو شرکت های دیگه، ولی این شرکت خودروسازی میگه همه به نام من باشه.
من باشه. این همچین بازار رو نمیتونه تغذیه.
چقدر شما قبول کردید و چقدر راه اومدید با این ایده؟
ما قبول نکردیم، گفتیم این شما باید از ما راهکار بگیرید، مصرف کننده پیش ماست، مراجعه کننده ماییم، شما افتر مارکتاتون، هرچی هم الان در حال حاضر من خیلی سراغ دارم تو تعمیرگاه های خیلی از قطعاتو ندارن، تعمیرگاه میگه که تعمیرگاه مجاز، میگه بریم بازار تهیه کنین، شرکت به ما نداده.
بازار یعنی شما؟
ما، یعنی اگر ما نباشیم، اگر وارد کننده ها نباشن، اگر تولید کننده هامون نباشن و به قول معروف افتر مارکت اونا رو ما پر نکنیم، ماشین میمونه، حرکت
شما
نداره.
شما میفرمایید که متضرر میشن، یعنی این ضرر رو قبول کردن؟
نه، به نظر من نه، چون در جایگاه بالا حرف شده،
یعنی حاضرن متضرر بشن ولی اسمی از شما نباشه.
ببین یه مثالی من دارم برای شما میزنم. بچه یه خانواده به پدرش میگه بابا من اینی که دیدم به قول معروف این کار به نظر من خوبه، ولی پدر خانواده میگه نه این که من میگم، نمیخوان حرف شنوی به نظر من داشته باشن. گاهن از کوچیکترها هم آدم راهکار بگیره بد نیست، درست قدرت مالی مثلا ما خورد میشیم، یعنی در سطح کل
پخش میشین، یعنی
خورد می، یعنی کلا ما توزیع کننده هامون عمده فروش داریم و خورده فروش. عمده فروش هامون که حالا چه وارد کننده ها هستن که قطعاتی که خیلی از ماشین های چینی که الان داره میاد که الان تولید نمیشه، داره از اون ور میاد که الان دارن توسط خودروسازها داره تو بازار میاد، یا الان فکر میکنم 70% قطعات اصلی به قول معروف برقی ماشین های ایران خودرو و سایپا تقریبا 70%ش داره از خارج وارد میشه، یه مقدار در ایران تولید میشه و اینجا مونتاژ میشه و مصرف میشه، توسط وارد کننده ها میاد. این وارد کننده ها به نوعی حرکت میکنن که این قطعه برسه. وقتی میاد مثلا جنس آماده میشه، همشو به شرکت نمیده، تو دست خودشو میبنده. متوجه شدین؟
بله، ذخیره سازی میکنه، نگه میداره.
درود بر شما که بازار خودش هم دست نده و بله، بتونه قطعه هم به بازار برسونه.
بسیار عالی. خب از اعضا هم برامون بگید که این حالا مشکلات رو گفتید به این قسم بوده، اعضا و ساختار اتحادیه رو که با این مشکلات چطور برخورد میکنن، چطور کنار میان، مثلا در زمینه صدور پروانه کسب، نظارت بر کیفیت قطعات، رسیدگی به شکایات گرانی و یا تقلب هایی که صورت میگیره. شما همین لنت ترمز رو که فرمودید، لنت ترمز چینی داریم، لنت من حالا مارکای
ماشین دیگه چینی حالا.
بله. بله میخوام بدونم چطور شناسایی میشه، اعضا چطور برخورد میکنن، شما چه کاری میتونید انجام بدید در مورد تقلب هایی که صورت میگیره؟
الحمدلله ما 10 کمیسیون تخصصی تو اتحادیه داریم، واحد بازرسی داریم، واحد شکایات داریم، کمیسیون حل اختلاف داریم، تمام اینها همراه ما هستن و گزارش هایی که میرسه از نظر حالا تقلب بازرسی خودمون با هماهنگی بازار صنعت معدن میریم و این کارم کردیم و کالارم گرفتیم و کالارم معدوم کردیم، نذاشتیم به قول معروف تو عرصه چرخه مصرفی بیاد. اینو واقعا ما پیگیری بودیم. واحد شکایاتمون هستش الان در حال حاضر، چه طریق نامه های کده وزر سنت مردم میرسن از اون طریق شکایت میشه، چه به قول معروف خودشون رو اصلا میان اتحادیه قطعه رو میارن با بررسی کارشناسی با هماهنگی که با اتحادیه مکانیسیان ها میکنیم، قطعه رو با اونها هماهنگ میکنیم، با مکانیکی که الان قطعه رو بسته با یه واحد دیگه با هم دیگه مچ میکنیم، کنار هم دیگه میذاریم، کارشناسی میکنیم و قطعه رو اگر واقعا قطعه معیوب باشه برمیگردونیم، هزینه ای که مند خدا کرده توسط حالا پرداخت کرده بهش برمیگردونیم. این کارهایی که ما در اتحادیه همون داریم انجام میدیم، البته از قبل خیلی کمتر بود ولی الان دو سه ساله شدت بسیار بالایی رو گرفته و خیلی هم قوی داریم انجام میدیم.
یک سوالی که دارم اینه که داریم راجع به اتحادیه صحبت بله. میکنیم دیگه، همین صحبت هایی که فرمودید، دستاورد هایی که در زمینه بهبود بازار لوازم یدکی اتحادیه داشته، چه دستاوردی داشته؟
کوچولوشو بگم
بفرمایید.
اخیر همین جدیدن
بله،
تو این 12 روزه جنگ اتحادیه ما کاری کرد که به قول معروف از نظر حمل و نقل، چون ما اعتقادمون بر اینه حمل و نقل اساس و پایه اقتصادی مملکته.
بله.
اگر این حمل و نقل باشه در واقع خون جریان زندگی اقتصادی ماست. اتحادیه اگر یک روز تعطیل کنه، همکاران ما یک روز تعطیل کنن، بگن این چرخه اقتصادی میخوابه، یعنی باید آرد بهش نمیرسه، همکار سر کارش نمیتونه، دو تاکسی مترو خدمت شما کنم، راهسازی های ما همینطور، معدن ما همینطور، چون ما تو این عرصه ها همه هستیم،
رگ اقتصاد کشور
بله. با قطعات لوازم حتی یه پیچ شما روی چرخ ماشین نماشه حرکت نمیتونه بکنه. ما تو این 12 روزه جنگ یه کاری کردیم، یه ستادایی رو درست کردیم که الحمدلله به قول معروف این چرخه رو نذاشتیم بخوابه، حرکت بود. حالا اترو خیلی ها خواستن مسافرت برن، خیلی ها خواستن تو محله کارشون باشن، حالا مسئله بود. این 12 روزه از رئیس اتحادیه، معاونین، بازرسین، همه بلااستثنا هر روز تو قسمت راه‌های ترابری سنگینمون، چه ترابری سبکمون، چه راهسازیامون، همه رو بلااستثنا رفتیم سر زدیم، تشویق کردیم، به قول معروف که سر کار بودن، اومدن، چرخ رو خالی نکردن، یعنی واقعا این کارو ما کردیم و همه همکاران اونا همراهی کردن. خیلی عالی بود، خیلی یعنی واقعا یه افتخاری بود برای ما. حالا عقب‌ترش حالا برگردیم از زمان جنگ، امداد سنفیمون بود که از زمانی که جنگ شروع شد والا از ماشینای راهسازیمون قطعات چیزو بعد جبهه ها می‌خواستیم بفرستیم، کارهای خیریه‌ای که والا در سطح کل صنف داریم انجام میدیم. خیلی از این کارا صنفمون خیلی بالاست. اگر یه گفته بودی من یه رزومه بسیار بزرگی براتون می آوردم که عروش بتونم بخونم بدونن دوستان که صنف لوازم یدکی واقعا به نظر من اول دوم نیست، در صورتی که مثلا صنف‌های دیگر رو بیشتر چیز میکنن. درسته که این باید، حالا من چون مثالی که براتون زدم برای چرخش اقتصادی این واقعا
مثال درستی بود، یعنی مثال درستی بود که اگر ماشین یعنی تحرک نباشه همه چیز خوابیده است
کاملا.
برای ما یک مقدار از وضعیت فعلی بازار لوازم یدکی هم بگید. اتحادیه چگونه به ثبات بازار میتونه کمک بکنه یا اصلا کمک کرده؟
ببینین، ما فقط تعاملی که با سازمانهای مربوطه، صنعت و معدن، بانک مرکزی، تعزیرات حکومتی، خدمت شما، از تعاملهایی با اینا داشتیم و نشستهایی که با اینا داشتیم و جلسه هایی که داشتیم، حرکت کار رو نذاشتیم بمونه. ولی قوانین خلق و سایه‌ای که هر روز برای ما میاد، ما امروز تصمیم میگیریم مثلا حرکتی رو انجام بدیم، یه قانون میاد واقعا نمیدونیم چیکارش کنیم. واقعا الان نمیتونم مثال بزنم.
اکثر کارشناسان که مدیرن الان با همین قوانین روبرو هستن و گلایه و شکایت هم دارند.
الان مثلا قطعات میاد، قطعات هم مواد اولیه، بله. میاد تو گمرکات، گمرک باید ترخیص بشه، از اون بر کارخونه معطله، کارگر منتظره، باید بیاد که تو چرخه تولید برگرده، تو گمرک گیر میکنه. یه قانونی امروز اومده، مثلا امروز مثلا بانک مرکزی این بخشنامه رو کرده، باید این به قول من مواردم اجرا بشه. زمانی که این سفارش گذاشته شده اینا نبوده، امروز اومده، قطعا کالا اومده تو گمرک گیر کرده.
چی میشه تکلیف این کالا؟
میمونه تا برن این به قول من قوانین اون مدارک ها این چیزا رو حل کنن، دونه دونه آماده کنن، بیارن تو گمرک تا بتونن مجوز ترخیص
بدن. خب چه اتفاقی میفته در این بین؟
خب اتفاق همین دیگه. ببینید الان مواد اولی نیومده تو کارخونه، تولید نشده، از اون ور تولید نشده به چرخه مصرف نیومده، همین که به قول من زمان میبره که به دست مصرف کننده برسه، مستلزم گرونی هست،
تورم
به وجود، بله. میاد. اینا همه وجود داره. اگر من پیشنهادم در این آیین دولت مردان بیان بگن آقا تو که صنف لوازم یدکی هستی، ما این کارو چندین سال پیش دوره فکر کنم نهم این کارو کردیم، یادم من، البته موقع من نبودم ولی خب چون سابقه دارم در صنف، اومدن گفتن خیلی چیزها رو ما تایید میدیم، بانک مرکزی تو تایید کنی ما بهش عرض میدیم در مورد صنف خودمون ها،
بله.
اینها رو همه رو اون زمانه انجام شد. ولی الان زمانی که حالا این مسئله ای که حالا میگن، من الان شنیدم ثبت نام چیز ارزی یه چیز نزدیک 100 روز طول میکشه.
یک مقدار اینو باز کنید. ثبت نام چی؟
ثبت نام خرید ارز از بانک گشایش اعتبارها،
بله.
حدودا 100 روز طول میکشه تا وارد کننده بتونه.
بیشتر از 3 ماه.
بله، گاهن به موعدش هم میرسه، اصلا میگن حالا وقت نداریم، حالا نمیتونیم، حالا بماند. یعنی یفه میشه 120 روز، یعنی میشه 4 ماه. شما حساب کنین این چرخه اقتصادی داخلی مملکت که تولید کننده هامون یا وارد کننده هامون که عرضه کالا رو باید برسونن، کار میمونه. تورمی کش اینه. اگر کار رو بدن دست خودمون، البته فقط نظارت بکنن، ما نمیگیم نظارت نمیخوام، ما نظارت رو میخوایم. بالاخره هممون شیر خام خورده ایم، امکان اشتباه داریم، ولی نظارت بکنن، ولی کار دست خودمون بذارن که رانت ها استفاده نشه. ما داریم میبینیم داره از رانت ها استفاده میشه برای تهیه ارز، برای تولید کننده هامون، برای وارد کننده هامون. کاری که بعد بیاد تو چرخه بیاد که این کار انجام بشه، داره این کار انجام میشه.
چه کاری کردید که این کار انجام نشه؟ چه پیشنهادهایی اصلا ارائه دادید؟ تلاشی کردید که کمتر این اتفاق بیفته؟
پیگیری کردیم.
به نتیجه رسیدیم؟
متاسفانه نه. مثلا نگم نه که 100%، مثلا 5%، ولی پایده نداره. 5%
5% یعنی هیچ.
چیک تعامل با اتاق اصناف تهران، با اتاق اصناف ایران، کاش که مالا الان میتونستم همایش همتوان رو، ما حدود خرداد ماه تو نمایشگاه انجام دادیم، قدرت و توانایی صنفمون رو به کل کشور اعلام کردیم. ما الحمدلله امسال جوری نمایشگاه رو تأسیس کردیم و راه انداختی کردیم، از شرکت‌های خارجی کسی نبود، نه که نبودن، بودن، ولی به قول معروف ما فقط این بودن که کار همه بودن. عجب جالب بود امسال، همه ایرانی وسط بودن، چه وارد کننده چه تولید کننده.
خب حالا این اتفاق افتاده، به نظر ولی شما چه حمایت هایی لازمه؟
همین ببینید، ما همینه میگیم، ناظر باشه دولت
ولی دخالت نکنه.
دخالت نکنه، ما کمک میکنیم. ما
این دخالت به چه شکلیه؟ حالا سوای اون مسئله که فرمودید،
ببینید ما همیشه قوانین رو میرن مصوب میکنن، قبل از اینی که بیان با اون سمت با اون چیز مشورت کنن، بگن همچه قانونی میخوام تصدیق کنم،
بدون اطلاع اتحادیه قانونی رو میذارن که به ضرر اتحادیه تمام میشود.
نه تنها همه اتحادیه ها، ببینید الان یه چیزی هست، الان پارسال مجلس اومده، مجلس اومده یه قانونی رد کرده که هیئت مدیرهای اتحادیه از 7 نفر بشن 3 نفر.
خب این چه صدمه ای میزنه؟
من اینکه 10,000 واحد صنفی دارم با 3 نفر چجوری میتونم بگردونم؟ رئیس اتحادیه کجا بره؟ صنعت و معدن بره، تزیرات بره، به قول ما اتاق اصناف بره، معاونش کجا میتونه بره، خزانه دار چی کار میتونه؟ 3 نفر؟
خب اینا زیر مجموعه نمیتونن داشته باشن. خب مثلا شمایی که خزانه دار هستین، زیر مجموعه ها دنبال کار
خب
برن.
خب الان مجبورن همینه. الان مثلا با بعد از این جریان مثلا باید کمیسیون تخصصی تشکیل بده، یه مشاور بیار بذاره اونجا. این هزینه بر نیست برای.
یعنی دوباره همون میشه.
چه فرقی کرد؟
و یعنی شما از این 7 نفر 4 نفر رو حذف کردید؟
حذف کردن. قانون مجلس مصوب قبل از اینکه نماینده مجلس بیان اصلا بشینن کار کارشناسی، آیا اصلا با 3 نفر میشه انجام داد؟
خب الان فقط یک کلمه، کی متضرر میشه با حذف 4 نفر؟ مصرف کننده باسن؟
هر دو.
هم تولید
من سرمایه گذار، منی که سرمایه هم دارم تو چرخه اقتصادی کار میکنم، هیچ توقعی هم از دولت ندارم، اومدم تو کار تجاری میکنم، ارز میخرم جنسو میارم واسه چرخه بازار لوازم یدکیم.
بله.
تولید کننده من الان تولید کننده هایی داریم، نمیخوام اس بیارم که فردا چیز بشه، تولید کننده داریم الان 10,000 تا 4,000 تا کارگر داره، صبح به صبح تولید کننده 1,500 تا. این وقتی که صبح کالا نرسه تولید کنه، حالا مسئله برق حالا مسئله دومشه، تولید کننده تولید نکنه، کارگر صبح میاد کارخونه بیکاره، آخر برد و هزینه‌شو بده این کارگر که اومده سر کارش، مواد اولیه دستش نرسیده تولید کنه. این عقب موندگی چرخش اقتصادی باعث این مسئله ها میشه. ببینین این مسئله ها داخل، ببینین عدم مشورت کردن، من فقط مشورت کردم. ببینین من الان نزدیک 40 سال لوازم یدکی میفروشم.
بله.
از سال 56 من خودم را اصلا قبلا حالا درس میخوندم شاگردی میکردم، حالا بماند 40 ساله با مصرف کننده مستقیم، تو من کارم خورده فروشی مستقیم درگیرم. خب
بله،
درد و دل مردم رو ما میشنویم. یک بار اومدن کارشناسا بگن فلانی تو هم بیا بمون، درد چیه؟ این قانونی که من دارم میخوام بنویسم، تو نظری داری؟ نظرتو بگو.
ما الان درد رو از آنتن شبکه رادیو گفتگو برای شما پخش کردیم و دوستان عزیز شنونده و دستاندرکاران و دولت مردان امیدوارم بشنوند و انشاءالله ترتیب اثر بدن. اگر در پایان فقط به ما کوتاه بفرمایید آینده تولید قطعات رو به چگونه میبینید؟
من باز هم تاکید میکنم دولت نظارت کنه، کار رو دست خودمون بده.
فقط نظارت؟
نظارت. خب دخالت این... نه، اگر فقط نظارت کنن، فقط نظارت که راه کج نره. ما همه جوره پای کاریم و بودیم و هستیم.
انشاءالله که سلامت باشید جناب آقای سید امیر احمد نواب کاشانی، خزانه‌دار اتحادیه فروشندگان و تولید کنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. فقط تقاضا دارم این مصاحبه تموم نشه، ادامه بدیم، باز هم درد دلای صنفمون رو بتونیم برای مردممون بگیم.
حتما همینه، ما مستمر از رادیو گفتگو مشکلات مردم رو پخش میکنیم و امیدوارم باز هم یک روز دیگه شما مهمان برنامه ما باشید و از درد دلهای خودتون و این تولید کنندگان برای ما بگید.
متشکرم از لطفتون، در خدمت.
خواهش میکنم، بزرگوارید، خداحافظ. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده که بازار گفتگوی امروز رو هم شنیدید. خداحافظ.
رادیو گفتگو رو میشنوید. بازار گفتگو رو شنیدید که پرداخت به موضوع لوازم یدکی خود رو. همچنان با ما باشید.
بشینه کنارم ز عشق بیقرارم جون تو طاقت ندارم حالا مر از کنارم حالا مر از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم سر کوه بلند تا کنشینم عزیز بشینه کنارم کلال سرزنه گل را بچینم عزیز بشینه کنارم گلای سرخ و سفید در هم تنیده عزیز بشینه کنارم نمیدونم کدوم گل را بچینم عزیز بشینه کنارم ای عزیز بشینه کنارم به عشق بیقرارم جون تو فقط ندارم حالا مرا کنارم ای من مرا کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دست دست عزیز بشینه کنارم میون سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشینه کنارم الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشینه کنارم که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشینه کنارم ای عزیز بشینه کنارم به عشق بیقرارم به خدا طاقت ندارم حالا مرا کنارم ای حالا مرا کنارم به خدا عزیز بشی به کنارم به عشق بیقرارم جون تو فقط ندارم حالا مرا کنارم ای حالا مرا کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم.
عصرتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید. ما تا ساعت 22 همراه و در کنار شما عزیزان هستیم. الان می‌خوایم بپردازیم به این موضوع: رسوایی و تشدید اختلافات در پی شکست بزرگ اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در ترور رهبران حماس. در همین راستا می‌خوام گفتگو کنم با جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای شجاعی سلام، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. جناب آقای احمدی بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران، در خدمت شما.
درود بر شما آقای دکتر. خب با توجه به مباحث حالا صحبت‌هایی که شده، اتفاقی که افتاد، فکر نمی‌کنید که این واقعا نقض آشکار حقوق بین‌الملل هستش، این تجاوز به کشورها و خلاف قوانین بین‌المللی؟
بله، اجازه می‌فرمایید من یه مقدمه‌ای رو عرض بکنم آقای احمدی. خب همونطوری که جناب عالی مستحضر هستید، تجاوز اخیر رژیم